سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام رسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 27 جولای 2019 و 5 مرداد 1398. امروز ابتدا اخبار منطقه که بیشتر در واقع مربوط میشه به اخبار ایران، مستقیم و یا غیر مستقیم، در واقع توقیف کشتی ها و امثال هم. بعد میخوام در همین رابطه، ما میدونیم که آقای بوریس جانسون در حزب در واقع محافظه کار ایشون رو نخست وزیر جدید به جای خانم ترزا می گردن، عواقب این چه خواهد بود؟ در اینکه اینم مربوط میشه به کشور ما و اینه که برخورد آقای بوریس جانسون نسبت به توقیف کشتی انگلیسی یا کشتی سوئدی که در واقع بیرق انگلیس روش بوده چه خواهد بود. ولی میخواستم هفته گذشته من از دو نفر اسم بردم و میخواستم مفصل راجع به اینا صحبت بکنم که البته فرصت نشد، یکی آقای دونالد ترامپ، یکی هم آقای جفری اپستاین یا اپستین، که فقط اشاراتی بهشون کردم. ولی صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد 4 نفر از نمایندگان تازه کنگره که در واقع همین امسال وارد کنگره شدن، که در واقع حتی نیویورک تایمز اشاره کرد که اینا صحبت‌های نژادپرستانه بوده، و در نتیجه میخوام اگر فرصت باشه امروز بحثی راجع به نژادپرستی باز بکنم. علتش هم خیلی آشکاره، یه مسئله میشود گفت شخصی برای خود منه که موقعی که من 16 سالم بوده، میشود گفت 1950 باید باشه، که از شهر فئودالی و نیمه مخروبه شوشتر من رفتم به آبادان در دبیرستان معروف راجی، و در واقع اونجا شاهد و ناظر اون بودم که در این شهر مدرن، چون اون موقعی شهر مدرن بود آبادان، چی داره میگذره، چه کارگرای شرکت نفت چطور زندگی میکنن، مردم عادی آبادان چطور زندگی میکنن. برای اینکه شهر آبادان دو بخش کاملا جدا داشت، یکی مردم عادی که بازار، ادارات دولتی، سینما و غیره و غیره بودن، یه بخش مال شرکت نفت بود که خودش تقسیم می شد به بخش کارگری، به بخش کارمندی، و خود بخش کارمندی کارمندای هندی، کارمندای ایرانی و کارمندای انگلیسی. یعنی شما علت این که بعداً آبادان تبدیل به شهر رادیکال شد، که اسمشو گذاشته بودن استالینگراد، و خمینی مصمم بود که این شهر رو داغون بکنه، علتش این بود که تضادهای طبقاتی رو آشکار جلوی چشم میشد دید در اونجا، که فرزن کارمندای انگلیسی چه زندگی دارن، در واقع توی قصر یا کاخ زندگی میکردن، لبنیات مخصوص خودشون، زمین گلف مخصوص خودشون، استخر مخصوص خودشون، نونوایه های مخصوص خودشون و تمام وسائل راحتی که من فکر نمیکنم اینا در خود انگلیسی همچین زندگی داشتن. میومدیم به کارمندای ایرانی که باز درجاتی داشتن، که حالا من اسم درجاتش یادم رفته، خونه ها، خود من فرزن با یکی از فامیلای نزدیک که 3 سال اونجا با زندگی می کردم نسبتاً در درجات پایین بود، ولی یک منزل کاملا مرفه، چون اون موقع فرزن کولرهای گازی، کولر گازی اون موقع در تهران نمی‌دونستن کولر گازی چیه، ما کولر گازی داشتیم، آب، یکی آب آشامیدنی، یکی آب برای چمن، که اون موقع ما چمن و گلکاری و در دو طرف خونه و غیره و غیره. هر شبت که بعد میومد به کارمندای هندی و ایرانی که آپارتمان داشتن و کاملا مثل آپارتمان های 1 یا 2 اتاقه و خلاصه میرسیدیم به کارگرای شرکت نفت که در مناطق زندگی میکردن که گاز شب و روز میسوخت، نمیتونستن بندش بیارن، فرزن برای آب خوردن میبایست میرفتن بیرون و از اون جایی که تلمبه میزدن یا مثلا شیر همینجوری و غیره و غیره. و بعد در واقع شهر بود که بازار همه تو هم همینجوری لول و غیره و بگذاریم، نمیخوام وقت برنامه راج. از اون موقع برای من این سوال پیش اومد که آیا این طبیعیه که باید انگلیسی ها اینطور زندگی بکنن، کارمندای ایرانی و غندی اینطور و کارگرها هم اونطور؟ یه سؤاله که در واقع میتونم بگم که بقیه زندگی من حل این مشکل بوده، دنبال حل این مشکل من میگشتم، یعنی سوال برام مطرح شد. برخلاف آقای آرامش دوستدار که میگه ایرانیا به دلیل اینکه دین خو هستن نه قدرت پرسیدن دارن و نه قدرت اندیشیدن. بگذاریم، نمیخوام وارد بحث چنین افرادی بشم، ولی به هر حال این سوال برام پیدا شد و از اون موقع در واقع علت این که یه مقدار به هر حال به دلایلی من به چپ گرایش پیدا کردم به دلیل حل این سوال بوده. و در نتیجه و بعدشم موقعی که من به امریکا اومدم دلیل این که فرزن رشته آسیب شناسی رو منم مثلا رشته های دیگر رو انتخاب کردم این بود که میخواستم به 2 پرسش پاسخ بدم. یکی اینه که به چه دلیل انگلیسی ها اینطور تسلط دارن و باید یک زندگی اینطوری داشته باشن و ما اینطور باید باشیم. 1. 2. تئوری دانش چیه و در واقع شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره. در نتیجه دلم میخواد اگر شد امروز، چون بعدها بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید و چپها گروه گروه بریدند و رفتن دنبال عرصبت که پست مدرنیست، عرصبت که و انواع و اقسام تئوری ها و در واقع نفی به اصطلاح مسئله امپریالیست که هنوزم چپهای بریده به طور کلی اعتقادی به پدیده امپریالیست ندارن و در نتیجه به نظر من اتفاقا اونهایی که به این پدیده اعتقاد ندارن چاره ای ندارن جز این که گرایش به نوعی به نجات پرستی داشته باشن. حالا اینو صحبتش رو میکنم، ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم امیدوارم فرصت بشه و اگر فرصت نشود میشه در جلسات بعد راجبش صحبت بکنیم، ولی برمیگردم به اخبار هر شبت که و بعدش البته بحث نئولیبرالیسم رو در پایان برنامه هم ادامه میدیم. اخبار عزیزان میدونن که مسئله توقیف کشتی ها، کشتی ایرانی گریس 1 یا گریس 1 که در واقع در جبل طارق در 4 جولای چیز شد، هنوز رها نشده و ما میدونیم حداقل تا 15 اوت یا آگست قراره در اونجا توقیف بمونه. و از طرف دیگه چشی انگلیسی که در شبت حال 1 یا 2 که توسط ایران توقیف شده و هنوز بحث و جدل وجود داره که سرنوشت اینا چه خواهد شد. دلم میخواد اینجا ولی وارد این بحث بشم که این داستان و این در واقع بحرانی که با امریکا آغاز شده از زمانی که آقای دونالد ترامپ تصمیم گرفت که از برجام بیرون بیاد، شما میدونیم علت این که در واقع این بحران آغاز شده، ایران این بحران را آغاز نکرد، این امریکا بود، آقای ترامپ بود و طرفدارانش بودن. یعنی در درجه اول اسرائیل و نتانیاهو، شلدون ادلسون ها، جان بولتون ها و تمام اونهایی که تو گوشش خوندن از همون زمانی که در واقع مبارزات انتخاباتیش رو آغاز کرد که این برجام آره یکی از بدترین قراردادهاست و خلاصه غیره و غیره. حالا میخوام اون رو عرض بکنم به عزیزان که چه در این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته چه تناقضاتی وجود داره و چرا این برنامهش با شکست روبرو خواهد شد. به نظر من به جای اینکه توی جزئیات این قضیه بریم که این کشتی چه خواهد شد، اون کشتی چه خواهد شد، بالاخره جنگ خواهد شد، جنگ نخواهد شد و غیره و غیره، به نظر من در درجه اول باید به خود این سیاست و بنیانهای این سیاست پرداخت. اونهایی که آقای ترامپ رو وادار کردن تو گوشش خوندن و یا جاده صاف کن این قضیه شدن و باعث شدن که آقای جان بولتون و پومپئو، یعنی در واقع تمام به حساب مشاورین قبلیش کنار گذاشته شدن، وزیر خارجش کنار گذاشته شد و 2 آدم دستراسی در واقع اوانجلیست و صهیونیست دستراسی بیان جاشون رو بگیرن. هدفشون این بود که در واقع ترامپ رو وادار بکنن که از برجام بیاد بیرون. هدفشون کاملا آشکار بود، اونم عبارت از اینه که میخواستن این قرارداد رو به هم بزنن و در عوض شرایطی برای ایران بذارن که ایران طبیعتا نمیتونه این شرایط رو بپذیره. چه بعدان آقای پومپئو ما میدونیم در ماه می اومد و در هریتش فاندیشن این شرایط رو آشکار کرد، 12 که حتی نیویورک تایمز در واقع عقیدش بر اینه که و به درستی که این 12 رو ایران نمیتونه بپذیره و علت این که این شرایط رو گذاشتن عبارت از این بوده که ایران نپذیره و در نتیجه از برجام بیاد بیرون و موقعی که از برجام اومد بیرون، حالا چه به طور تدریجی و چه یک باره در اثر خشم حالا یا هرچی و در اثر توهینی که بهش شده، در نتیجه موقعی که ایران از این اومد بیرون، افکار عمومی هم مردم امریکا و هم جهان و هم سازمان ملل رو آماده بکنن برای اینکه به ایران حمله نظامی بشه. برای اینکه هدف افرادی مثل نتانیاهو، شلدون ادلسون یا فرزند جان بولتون چیه؟ هدفشون اینه که ایران امریکا رو در نهایت به جنگ علیه ایران بکشونن. این الان سالهای ساله که در واقع کشوری به نام ایران رو نمیتونن با این شکل و شمایل، این گربه رو نمیتونن تحمل بکنن. یعنی در واقع مگر اینکه تسلیم کامل بشه و این شرایط رو بپذیره. شما میدونیم بعضی از ایرانی‌ها اعلامیه دادم، بیانیه دادم، عریضه دادم، امضا کردم، 223 نفر به 9 نفر، 100 چند نفر، همینطور که این شرایط رو باید پذیرفت عملا، در حالی که ما میدونیم نه اکثریت ملت ایران و نه همین حکومت سرکوبگر و آدمکش نمیتونه بپذیره، برای اینکه با موجودیت و با هستیش مغایرت داره، نمیتونه بپذیره. خب بنابراین تناقض در اینجا هست که از یک طرف ترامپ در واقع در دام این اوانجلیستا و این صهیونیستا افتاد و از برجام بیرون اومد، از طرف دیگه خودش نشون داده که جنگ نمیخواد. بنابراین یک تناقض بزرگ براش به وجود آورده که اونایی که وادارش کردن جنگ میخوان، نابودی و تخریب ایران رو میخوان، حالا چه به طور نسلی چه به طور کامل برای برداشتن رژیم. از طرف دیگه ترامپ خودش هم در واقع مبارزات انتخاباتیش و هم بارها و بارها موقعی که این هواپیمای بی سرنشین ساقط شد و به قول خودش میخواست حمله بکنه و حمله نکرد، که حالا خواهم گفت برای عزیزان که ابدا اینطور نبوده که بخواد حمله بکنه و در عرض 10 دقیقه قبل از اینکه حملات شروع بشه اینو بگه که نه من نمیخوام چون 150 نفر کشته میشن. ابدا چنین چیزی نیست، به دلایل بسیار بسیار زیادی که هم خود ترامپ، عزیزان به یاد بیارن که در مبارزات انتخاباتیش چه قولهایی داده، که یک با روسیه کنار بیاد تا حدی و چین رو ایزوله بکنه، روسیه رو از چین جدا بکنه، که این پیشنهادیه که کیسینجر بهش داده. عزیزان میدونن که مقالات متعددی راجع به این قضیه بیرون اومده، پیشنهاد کیسینجر اینه که ما از همون ترفندی که در دهه 1970 استفاده کردیم برای جدایی شوروی از چین و جنگ انداختن بین این دوتا، حالا باید عمل عکسش رو انجام بدیم، با روسیه رابطه برقرار بکنیم و از چین جداش بکنیم و تضاد بین این دوتا به وجود بیاریم. عزیزان به یاد بیارن که همین هفته مقاله بخش سردبیری نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت که آره آقای ترامپ تو گویی که داره راست میگه، دشمن اصلی ما چیه؟ ما باید رابطمون رو با روسیه ترمیم بکنیم و تا بتونیم از چین جداش بکنیم، برای اینکه این دوتا اگه به هم نزدیک بشن یه خطر برای ما ایجاد میکنن و دشمن اصلیمون هم چینه و نه روسیه، که ما میدونیم با اتفاقاتی که این هفته افتاد آقای مولر رو دوباره آوردن در سنا با به اصطلاح پیشنهاد حزب دموکرات و تمام اون سر و صداها رو راه انداختن، دوباره به طور وحشتناکی دامن زدن به دشمنی و کینه بین ایران، بین امریکا و فدراسیون روسیه. و آتش بیار این قضیه هم در درجه اول نیویورک تایمز و واشنگتن پست و البته CNN و امثال هم، یعنی دوباره در واقع نیویورک تایمز عکس اون چیزی رو که هیئت سردبیرش نوشته بود در واقع پیاده کردن. بگذاریم، میخواستم این رو عرض بکنم که دوباره برگردم به این تناقضی که در سیاست ترامپ وجود داره، که از یک طرف جنگ نمیخواد و قول داد که هم با روسیه همینطور که عرض کردم به نوعی توافق برسه، هم نیروهاشو از سوریه بیرون بکشه، هم نیروهاش رو از افغانستان بیرون بکشه و خلاصه یه مقدار ناتو رو هم میگفت ما چه کار با ناتو داریم، به عوضش در واقع زیر ساخت ها رو درست بکنه و یک تریلیون دلار صرف اینا که هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد. فقط یکی از وعده هاش وفا کرد، اونم بیرون اومدن از برجام، که حالا در واقع گرفتار یک تناقضش کرده این قضیه. و در نتیجه حالا علت این که من اینجا عرض کردم قبلا که چرا امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره، که من 10 مورد را اینجا آوردم چند هفته پیش، ولی دلم میخواد از مقاله‌ای که آقای داریوش شهشهانی که ایشون در واقع فکر میکنم در مالزی باشن، ولی یکی از مفسرین و تحلیلگرای تاپ هستش، اخیراً مقاله‌ای در آرتی نوشته و دلائل اینه که امکان حمله نظامی به ایران از طرف امریکا نزدیک به صفره 5 تا دلیل آورده که به نظر من اینا کافی نیستن، ولی دلم میخواد اینا رو اسم ببرم. 1. امنیت اسرائیل. در واقع هم ترامپ هم هیئت حاکمه امریکا میدونن که اگر امریکا به ایران و یا اسرائیل به ایران حمله بکنن، در واقع حزب الله در جنوب لبنان حالا میگن 12,000 یا 15,000 موشک در واقع به طرف اسرائیل خواهد رفت و در واقع جنگ فقط در ایران نخواهد بود، بلکه لااقل اسرائیل موقعی که ایران امریکا شروع به حمله به ایران کرد، اسرائیل بلافاصله به لبنان حمله خواهد کرد و جنگ در اونجا آغاز خواهد شد و البته این لطمات شدیدی به اسرائیل حالا بگذاریم چه لطماتی به لبنان خواهد. بنابراین امنیت اسرائیل در خطر میفته. 2. نداشتن برنامه مدون. اخیراً عزیزان میدونن که سفیر انگلیس در امریکا آقای کیم دروچ، سر کیم دروچ، یک سلسله به اصطلاح نامه هایی رو به وزارت خارجه انگلیس نوشته بوده که روزنامه دیلی میل اینا رو افشا کرد. نکات فوق العاده مهمی راجع به آنچه که در دولت امریکا میگذره توی این اسناد وجود داره و از جمله اینه که در کاخ سفید چه سردرگمی، چه تناقضاتی، چه درهمپاشدگی از نظر سیاست‌های عمومی در واقع دولت امریکا و کاخ سفید وجود داره، به ویژه در مورد ایران برنامه‌ای در واقع ندارن. چه خب بالاخره چه کار میخوان بکنن؟ آیا میخوان جنگ بکنن؟ آیا میخوان مذاکره بکنن؟ آیا میخوان مجاهدین به قدرت برسن؟ آیا میخوان سلطنت طلبا به قدرت برسن؟ و یا اینکه فرزن تقویت بکنن اصلاح طلبا و یا ملی مذهبی ها رو که اونا به قدرت برسن؟ فرزن آقای اوباما یه سیاستی داشت که کاملا مشخص بود که میخواست یه مقدار تنش ها رو در خاورمیانه فروکش بکنه، در واقع با قرارداد برجام اصلاح طلبا، ملی مذهبی ها، جناح اعتدالیون یعنی همین آقای ظریف و روحانی رو تقویت بکنه و اصولگراها و جناح راست رو تضعیف بکنه تا اینا در واقع بیان از چنبره فرجان وارد چنبره غرب بشن و از روسیه و چین جدا بشن. برنامه اوباما این بود که به نظران یه برنامه دقیق حساب شده و مشخص بود که این تنش‌ها رو در واقع در خاورمیانه کاهش میده و در نتیجه امریکا میتونه یه مقدار از این آرامش در خاورمیانه خیالش راحت بشه و pivot to the east یا بردن نیروهاش و تمرکز سیاست علیه چین باشه و البته علیه روسیه که ما میدونیم در اوکراین چه کار کردن و چطور ناوگانشون رو در زمان اوباما بردن به طرف در واقع شرق آسیا برای محاصره چین. برنامه نتانیاهو این بود. در حالی که در دولت ترامپ اختشاش فکری وجود داره که همینطور که عرض کردم اسنادی که بیرون اومده و آقای سر کیم دروچ در حقیقت آشکار کرده اینو نشون میده. خب حالا نشانه های دیگرش چیه که چرا امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره؟ ما میدونیم که با تحریک هم پومپئو و در درجه اول جان بولتون یک باره در حدود یک ماه و نیم پیش یک سری فعل و انفعالات صورت گرفت که ما میدونیم ناو هواپیمابر آقای آبراهام لینکل که طولش اینقدر بود، عرضش اینقدر بود، ماشیناش اتمی بودن و غیره و غیره، اینو میخواستن به خلیج فارس بفرستن و بعدش هم یه مقدار به اصطلاح تقویت نیروهاشون در هم عربستان هم امارات و غیره و غیره، هواپیماهای B-52 رو فرستادن به قطر و خلاصه میخواستن که جنگ شروع بشه. خب چی شد؟ ما می‌بینیم که به هیچ وجه هم اون ناو هواپیمابر رو کنار کشیدن و هم سر و صداها به تدریج خوابید. به دلایلی که عرض کردم اون موقع من راجبش صحبت کردم و 10 تا دلیل آوردم. حالا در نتیجه امریکا حالا چه کار کرده؟ چون خودش نمیخواد به طور مستقیم با ایران روبرو بشه، انگلیس رو جلو انداخته، یکی از نوکراش رو، یعنی در واقع انگلیس به نوعی در یه دام توسط آقای جان بولتون افتاده که این کشتی نفتکش گریس وان رو در 4 جولای توقیف کردن و بعدش هم بلا فاصله آقای جان بولتون تبریک گفت به انگلیس و گفت این بهترین تحفه برای 4 جولای روز جشن و پایکوبی در امریکا خواهد. خب ایران طبیعتاً در برابر این بیکار ننشست و در نتیجه این کشتی نفتکش انگلیسی رو که بیرق انگلیس روشه و سوئدیه توقیفش کرده و الان در واقع این و بعدش امریکا چند بار خود ترامپ اعلام کرد که من مسئولیت حفاظت از کشتی‌های دیگران رو نمیخوام، خودشون برن و هر کاری دلشون میخواد و در نتیجه این مسئله اروپاست، مسئله بنده امریکا نیست، خودشون هر کاری دلشون میخواد. از اون موقع به بعد انگلیس کوشش کرده به عنوان یکی از واقعا سرسپردگان امریکا کشورهای اروپایی رو بسیج بکنه برای اینکه یک ناوگان خاصی برای محافظت از کشتی‌های هم تجاری و هم نفتی در خلیج فارس به وجود بیاره و در نتیجه چند تا کشتی جنگی به اونجا فرستاده و قرار معلوم از کشتی‌های نفتکش خودش در واقع بعد از توقیف این کشتیش داره محافظت میکنه و خلاصه این تبدیل شده به نوعی یک جنگ به نوعی بین ایران و انگلیس که حالا آقای بوریس جانسون که تشریف آوردن به شماره 10 هر شبت که منزلشون، حالا باید ببینیم که چه کار خواهد کرد، برای اینکه وزیر دفاع و وزیر خارجه قبلی ترزا می چندین بار ایران را آقای عرشبت جرمی هانت تهدید کردن. حالا باید ببینیم موقعی که در واقع کابینش تکمیل شد که خواهد شد. و منطقه ما میدونیم در همین فاصله رفت آمدهای زیادی داره صورت میگیره برای اینکه این آتش به نوعی آبی روش ریخته بشه. هم دولت فرانسه در این زمین بسیار فعاله و نمایندگانی از طرف آقای مکرون به تهران فرستادن و بعد آقای عراقچی به فرانسه رفت و جوابی به در واقع درخواست‌های فرانسه داده. هم با دولت عمان آقای ظریف وارد مذاکره شده، هم دولت سوئد نمایندگانی به ایران فرستاده و غیره و غیره. و قبلش هم ما میدونیم که ژاپن در واقع میخواست واسطه بشه از طرف آقای عرشبت که دونالد ترامپ، که ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد و با اون حمله ای که به کشتی ژاپنی شد در واقع شدت به خود آقای شینزو آبه و هم به دولت ژاپن توهین شد و اون با شکست روبرو شد به نوعی. بنابراین باید ببینیم که به کجا خواهد کشید. بنابراین دومین دلیلی که داریوش شهشهانی بیاره برای اینکه امکان حمله امریکا به ایران نزدیک به صفره، نداشتن برنامه مدون، سه نداشتن حمایت داخلی و جهانی. من قبلا آمار مردم امریکا رو برای عزیزان دادم که لااقل 58% از مردم ایران امریکا مخالف جنگن، خسته شدن از جنگ. یکی از دلایلی که علت این که ترامپ اینا رأی دادن دلایل متعددی داره، ولی یکیش عبارت از این بود که مردم امریکا سندروم عراق، یه زمانی سندروم ویتنام داشتن. جورج بوش اول اومد با حمله‌ای که به عراق کرد اون سندروم رو کنار گذاشت و دوباره جنگ افروزی رو شروع کرد. این آدم جنایتکار جورج بوش اول. ولی الان سندروم عراق جای سندروم ویتنام رو گرفت. مردم امریکا خسته شدن از جنگ جهانی. امریکا اگر بخواد به ایران حمله بکنه کیه باهاش خواهد رفت؟ فقط یک کشور، انگلیسه. فقط انگلیسه. حتی من فکر میکنم که عرصبت که اسرائیل وارد جنگ مستقیم با ایران بشه. لبنان رو چرا؟ سوریه رو چرا؟ ولی نه با ایران. در نتیجه امریکا اگر بخواد به ایران حمله بکنه نه حمایت داخلی داره به قول آقای شهشهانی و نه جهانی داره. عزیزان میدونن اخیراً هم ژاپن هم هند اعلام کردن که ما وارد این ناوگانی که به خلیج فارس برای حمایت از چیز، ما وارد این بازی نمیشیم. آلمان هم تا حدی اعتراض به انگلیس کرده که تو داری چه کار میکنی؟ ما باید راجع به این قضیه فکر کنیم. یعنی همکاری کامل با انگلیس نمی کنه. بنابراین این دلیل سومش. چهار، این جالبه، میگه که ایران خواهان جنگ نیست. کاملا درسته. ایران میدونه که اگر با امریکا وارد جنگ بشه ضربات فوق العاده سنگینی به زیر ساخت ها خواهد خورد و ایران برای دهه ها لااقل فلج خواهد شد، عقب خواهد افتاد. بنابراین ایران خواهان جنگ نیست. نظر خود منم، چون بعضی ها هستن یعنی که آره رژیم به خاطر حفظ خودش جنگ براش یک نعمته. به یک معنا در زمان خمینی اینطور بود، جنگ برای خمینی یه نعمت بود و این آدم جانی برای سرکوب و کشتار و تحکیم قدرتش جنگ و ادامه جنگ با عراق به مدت 6 سال یک نعمت و یک مائده آسمانی بود. در حال حاضر به نظر نمی رسه که نه دولت و نه حکومت حتی براشون جنگ با امریکا، با امریکا یک معاهده آسمانی باشه. پنج، نداشتن پایه قانونی که به نظر من امریکا براش قانون اصلا معنا و مفهومی نداره. در این حد من میخواستم این قضیه رو برای عزیزان تا حدی گفته باشم که فعلا اوضاع در این وضعیت امریکا سیاستش نه تنها یه سیاست مدون نداره، دچار تناقضه. به کجا خواهد کشید؟ به نظر من بالاخره امریکا ناچاره لااقل بخشی از این تحریم ها رو برداره، برای اینکه ایران به نوعی به قول خودشون بلینک یعنی پلک زده. آقای ظریف در همین مسافرت اخیری که داشت گفت ما نه تنها پروتکل الحاقی رو که هیچ کشوری نپذیرفته میپذیریم، بلکه این بازرسی های گسترده و عمیق و دقیق از تأسیسات اتمی و فعالیت های اتمی رو هم میتونیم دقیق ترش بکنیم و هم تا آخر زمان میتونه ادامه پیدا بکنه، من فقط 15 سال یا 25 سال، که به نظران این یه امتیاز بزرگیه که به اینا داده. حالا ولی اینا نپذیرفتن تا الان و در نتیجه به نظر من چاره ای نداره که این استخوان لای زخم فعلا بمونه. نتایجی که البته داشته به نفع جناح راست در ایران، به نفع آدم خارا، به نفع سپاه پاسداران و در نتیجه دست ایران بازه که تمام جنبش ها رو سرکوب بکنه، زندانیان سیاسی رو زیر فشار بیشتری بذاره و نه تنها سپیده قلیان از اول مرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده، بلکه لااقل 10 تا 15 نفر دیگه در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زدن و در نتیجه این فشارها جناح راست رو کاملا یاغی کرده، واقعا به نوعی از نظر سیاست های داخلی برای فشار گذاشتن روی جامعه، برای سرکوب کردن تمام جنبش های مدنی و مقاومت های مردمی و اعتصاب ها و غیره و غیره، یعنی به نفع رژیم به نوعی. و از این جهت به نظر من این سیاست ها یه خیانت بزرگ در واقع به ملت ایرانه که سیاست های داخلی ضد مردمی و ضد انسانی و حکومت در واقع تشدید شده. عوضش البته ضربات سنگینی هم به اصلاح طلبا هم جناح راست ملی مذهبی ها خورده و در بینشون اختلاف افتاده که اگه در هفته های آینده فرصت شد راجع به این اختلافاتی که در درون اصلاح طلبا افتاده صحبت خواهم کرد. در این حد در واقع می پردازم به مطلبی که می خواستم، امیدوارم که برسم در این راجب نجات پرستی می خواستم بحثی رو باز بکنم. ما باید به این سوال خودمون پاسخ بدیم، برای شما می دونیم الان در سطح جهانی نوعی سلسله مراتب یا یک هیرارشی نژادی الان قرنهاش برپا شده که در رأسش خاندان سلطنتی انگلیس و انگلو ساکسون ها قرار دارد، بعدش آلمان ها که البته جنگ بین این دوتاست که کدومشون برترن، ولی انگلو ساکسون از نظر در واقع هگل مجموعه انگلیس رو با آلمان یکی میدونه که واقعیتش هم همینه. ساکسون که میگن ما میدونیم ساکسونی بخشی از آلمانه، بعدش فرانسه، بعدش ایتالیا، بعدش به اصطلاح اروپای شرقی و روسیه است و همینجوری میاد قهوه‌ای ها، بعدش زردا، بعدش شیعه ها. با این سلسله مراتبیه که خیلی ها پذیرفتن خب معنای این چیه؟ یعنی خداوند انسانها رو، بنی آدم رو، اعضای یک دیگر رو نیافریده، بلکه بعضی ها رو با ژن خوب و بعضی ها رو با ژن بد. و تعریف نشاط پرستی چیه؟ باید تعریف بشه. چیزی نیست جز این که در واقع انسان ها از نظر ذاتی و نژادی با هم دیگه فرق دارن، یعنی تفاوتی که بین اینها هست بیولوژیکه، که در واقع الان می شود گفت ژنتیکه، که هم در زمان هیتلر کلی راجع به این قضیه هر شود که مطالعه شد که ثابت بکنن که فرزند سیاها از نظر ژنتیک پایین تر از سفیدان. و بعدش در زمان ریگان بارها گفتم که من زمانی که خودم در دانشگاه هاروارد بودم صدها میلیون دلار به دانشگاه هاروارد داده شده بود که دنباله همین تحقیقات زمان هیتلر رو بگیرم و ثابت بکنم که تمام این تفاوت‌ها ژنتیکه. حالا این یه بحث فوق العاده مفصله که من الان نمیتونم همه جوانبش رو باز بکنم، فقط چون من در دهه 90 حدود 22 سال پیش جواب به بعضی از اونایی که در حال چپ بودن ولی بعد متوجه شدن که باید چپ رو ول بکنم و برن اون طرف، من به اینا جواب دادم که مجموعه مقالاتی رو که در این زمینه من نوشتم در دفاع از دیدگاه مارکس است و میخواستم فقط یکی از وجوه این قضیه رو که ببینیم آیا از نظر علمی نژاد پرستی پایه علمی داره یا نداره. جوابی که من دادم به یکی از دوستان آقای بیژن رضایی، ایشون ما میدونیم پس از مردود شمردن رسالت طبقه کارگر علمیت تفکر سوسیالیستی اینا رو زیر سوال میبره و بعد میگه که علمیت تفکر سوسیالیستی مبنی بر این پیش‌فرض که برای تاریخ و جامعه نیز علومی خاص همانند علوم طبیعی وجود دارد و طرفداران سوسیالیسم علمی مجهز به علوم تاریخ و جامعه هم، الگوی معمول علوم طبیعی میگه، یعنی علومی که بر اساس قوانینشون پیشبینی را ممکن میسازن، هنگامی که در عرصه تاریخ و جامعه میتواند کاربرد داشته باشد که موضوع این عرصه ها با اشیاء و مواد ثابت تبدیل شده باشن. اینا در مورد جوامع انسانی در مورد جمادات و نباتات صدق میکنه این اصول علمی. در مورد جامعه انسانی نخیر، پست مدرنیست در واقع اینه، در حالی که موضوع تاریخ و جامعه انسان ها، موضوع تاریخ و جامعه انسان ها هستند که موجوداتی، دلم میخواد رو اینا عزیزان، خودکو، خودانگیخته و خلاقن و در نتیجه این برای تاریخ، برای اقتصاد سیاسی، برای جامعه شناسی ما نمیتونیم علم داشته باشیم. علم در مورد جمادات و نباتات صادقه، نه جامعه انسانی که انسانها خودکو، خودانگیخته و خلاقن. من به این جواب دادم. به تازگی بخشی از نتایج یک پژوهش گسترده 3 ساله به سرپرستی بنیاد کارنگی که توسط گروهی از برجسته‌ترین دانشمندان و پژوهشگران، سیاستمداران، پزشکان و جامعه شناسان امریکا پیرامون وضع کودکان نوزاد تا 3 ساله در این کشور انجام شد، این انتشار یافته که از جمله دلان میخوانیم. دلم میخواد به این نکته عزیزان دقت بکنم، برای اینکه اینه که خود من روش کار کردم. تجربه کودکان در نخستین سالهای زندگی تعیین کننده شمار سلولهای مغزی و الیاف عصبی یعنی نورون‌ها هستن. و عزیزان من عرض کردم که در دوره به اصطلاح آموزش خودم لااقل من با 2000 مغز سر و کار داشتم. حالا یا خودم اینا رو کالبد شکافی کردم و یا همکاران من، و اونم در دو شهر اصلی امریکا، نیویورک و بوستون، زمانی که در دانشگاه کلمبیا بودم و بعدش در دانشگاه هاروارد، لااقل با 2000. و بعد ما اینا رو برش میدیم و زیر میکروسکوپ قرار میدیم. همینجوری فقط باید مغز رو وزن کرد، حجمش رو معین کرد، به شیارها و برجستگی‌هاش دقت کرد، برش داد، بخش خاکستری و بخش سفیدش رو، هسته‌های معینی رو، همه اینها، و بعد باید زیر میکروسکوپ هم نوری و هم الکترونی قرار بگیره. فوق العاده مهمه هر کدوم از اینا. بنابراین در نخستین سالهای زندگی، تعیین کننده شمار سلولهای مغزی و الیاف عصبی یا نورون‌ها هستند که می توانند برای آینده فعال بشن و تکامل یابند. این تجربه همچنین تعیین کننده برقراری ارتباطات و نقاط پیوند بین سلول‌های عصبی، یعنی بین اکسون‌ها و دندریت‌ها، سیناپس وجود داره. فوق العاده مهمه که در این سیناپس‌ها هست که فعالیت‌های شیمیایی بسیار دقیق صورت می‌گیره. شعور انسان کجا سرچشمه می‌گیره؟ به این سیناپس‌ها باید دقت کرد که می‌توانند برای آینده فعالیت و تکامل یابند. این تجربه همچنین تعیین کننده هر شبت که برقراری ارتباطات و نقاط پیوند یا سیناپس میان سلول‌های عصبی است. فعالیت این اعصاب و ارتباطات پیچیده میان آنهاست که زیربنای فراگیری و دانش آینده کودکان را تشکیل می‌دهد. دانشمندان دستگاه اعصاب به این نتیجه رسیدند که هنگام رشد و بلوغ مغز، سلول‌های عصبی و ارتباطاتی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به تدریج از کار افتاده و رو به تباهی می‌روند. از این رو انگیزه های موجود در نخستین سالهای زندگی طفل نقشی تعیین کننده در تکامل فکری و جسمی آنان دارد. اینو من از نیویورک تایمز 12 آوریل 1994 گرفتم. ولی این برای من کافی نیست. خود من شخصا یه آزمایشگاه کوچولو دارم و اونم نوه منه. هر وقت میاد اینجا تو سرکله هم میشنی، آب بازی میکنی، تو چرخ سواری میکنی، میدویم، شنا میکنی، و این بچه یه پارچه انرژیه. پدرش هم از 3 سالگی مورد اسکی یادش داده و الان یه در سن 5.5 سالگی به اشکیباز درجه یک. راجع به این قضیه، چون من زندگی این بچه رو از زمانی که به دنیا اومده دنبال کردم، به پسرم میگم که زندگی این بچه رو که هم مهر و محبت تو رو، هم مادر بزرگش، هم پدر بزرگش، هم عموهاش رو، هم خاله‌هاش رو داره، مقایسه بکن با بچه های هارلم، بچه های ریو دو ژانیرو، با هزاران بچه ای که الان توی قفس آقای ترامپ گذاشته در مرز مکزیک، با بچه های افریقا که هزار هزار میان به لیبی و بعدن طعمه کوسه ها میشن. مقایسه بکن زندگی بچه خودت رو با اینا. خود این در واقع علاوه بر تجربیاتی که من قبلا داشتم یه آزمایشگاه کوچولوه برای من. حالا جوابی که من دارم میدم، حال پس از این گزارش اجازه دهید مثالی بیاورم. فرض کنیم که آقایان اندره گورتس که ایشون طرفدارشه و یورگن هابرماس فرزندانی دارن که به ترتیب در پاریس و فرانکفورت زندگی میکنن. این فرزندان با احتمال زیاد با برخورداری از باقی مانده های معجزه اقتصادی اروپا در روز به اندازه 2500 تا 3000 کالری غذا میل میکنن و این غذاها با توجهی که امروزه به سلامت جسمی و بهداشت غذایی در اروپا و امریکا میشود باید شامل مقادیر کافی سبزی تازه و میوه‌جات باشد. سبزی تازه و میوه‌جات باشد. این فرزندان با احتمال زیاد در رحم مادرشان، در رحم مادرشان به اندازه کافی پروتئین، مواد معدنی، ویتامین و ویتامین‌های بقایت لازم برای تکوین سلول‌های مغز، برای تکوین سلول‌های مغز در عوام شکل‌گیری آن دریافت داشتن. بچه های آقای یورگن هابرماس و آقای آندره گورتس و سایر فلاسفه فرانسه و غیره و غیره شون، پست مدرنیست ها. و پس از پاگذاشتن به دنیای زیبای پاریس و فرانکفورت در آنچنان شرایطی بودند که ارتباطات سلول های عصبی مغزشان به نحو اکمل صورت می گیرند. راجع به نوه خودم به دقت من بهش نگاه می کنم که همین بازی ها، همین آب بازی ها، همین اسباب بازی هایی که داره چطور داره مغزشو تکامل میده. همون امنیتی که تو خونه داره، همون امنیتی که در مدرسه داره، همون امنیتی که تو خانواده داره، تمام اینا برای رشد فکری و مغزی طفل اهمیت حیاتی داره. حال پاریس و فرانکفورت را رها بکنیم و به اطراف ریو دو ژانیرو، کلکته، مانیل و یا به حومه‌های ژوهانسبورگ، موگادیشو و تهران یا محله‌های هارلم نیویورک برویم تا ببینیم فرزندان این مناطق در چه شرایطی در رحم مادرشون افسردگی، عدم امنیت، قتل، دزدی، نداشتن غذای سالم و در 3 سال اول زندگی دارن که تعیین کننده است از رحم مادر تا 3، 4، 5 سالگی. آمارهای بیچون چرای سازمان ملل نشان دهنده آن است که اکثریت بزرگی از این فرزندان نه پروتئین کافی برای رشد طبیعی مغز دریافت می‌دارند و نه ویتامین‌ها و مواد معدنی یه بقایت ضروری را. اگر چنین است، آیا فرزندان گروه دوم و نه گروه اول که آقایان باشند به همون اندازه فرزندان اندره گورتس، هابرماس، خودانگیخته، خودپو و خلاقان و پیوسته تغییر میکنن آقای دوست ارجمند؟ و اینا قوانینی که چرا اینا غذا در رحم مادرشون تا سن 3 سالگی بهشون نمیرسه؟ قوانینی بر اینا حاکم نیست؟ قوانین بیولوژیک در مورد جامعه انسانی صدق نمی کنه؟ و قوانین اجتماعی، اقتصاد سیاسی و سیاست وجود نداره؟ به هر حال من میخواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم که حالا یکی دو تومن، چون در بخش دوم برنامه من هم میخوام راجع به امپریالیسم صحبت بکنم و نئولیبرالیسم و اینه که به طور کلی این کشورهای اروپایی چه بر سر بقیه جهان بردن و دلایلش چی بوده. درسته مسائل اقلیمی، آب و هوا، عرشوکه و غیره و غیره، همه اینا چون ما میدونیم بعضی از دوستان فکرهای ما کتاب نوشتن که چرا ما عقب افتادیم، ما چگونه ما شدیم، آقای زیبا کلام غرب چرا پیش رفت، ما چگونه عقب افتادیم، آقای کاظم علمداری که تمام میخوان به اقلیم، به آب و هوا، به شیوه تولید آسیایی، به فرهنگ، به سعدی، به حافظ، چند تا شعر از حافظ و سعدی میارن میگن ببین فرهنگ ما اینه. تو گویی از زمانش حافظ و سعدی تا الان فرهنگ مردم ایران تغییر نکرده. تو گویی نسل قبل از انقلاب که ما بودیم با نسل بعد از انقلاب، یعنی در عرض این 40 سال تغییر نکرده، آقایان مسائل فرهنگی رو مطرح میکنم. حالا چرا؟ هر دوی اینها چرا این مسائل رو مطرح میکنم؟ که ما چگونه ما شدیم؟ میخوان بگن امپریالیسم وجود نداره، امپریالیسم نقش نداشته، از ماست که بر ماست. ما باید از این قوانین علمی استفاده بکنیم و جوابی به اینا بدیم. ولی به نظر من تاریخ هم جواب اینا رو داده. این چند دقیقه ای که مونده میخواستم اشاره به آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده در عرض همین 20 سال گذشته. در جنگ دوم جهانی امریکایی ها ما میدونیم ژاپنیا رو میگفتن جپ. و با چه تحقیری، عزیزان حتما فیلم پلی بر روی رودخانه کوهی رو دیدم که خود من چقدر تحت تأثیرش بودم، که ژاپنیا رو به عنوان واقعا موجودات پست و حقیر و انگلیسی ها مقاوم، رشید، درست. حالا صدها فیلم راجب این هالیوود درست شده. بنابراین ژاپن یا جپ، ایتالیا یا جیک، عرض شود که عرب ها و مردم عراق، عرض شود که رگهد یعنی کفیه بشن. ولی چینی ها چی؟ مورچگان آبی؟ قبلا من در برنامه ها گفتم که در دهه 60 که من اینجا بودم رئیس FBI آقای جی ادگار هوور کتابی نوشت راجع به ماو تسه‌تونگ زیر عنوان امپراتوری مورچگان آبی. خب حالا این مورچگان آبی چی شدن؟ به چه دلیل اینا میخوان جلوی سلفون هوایی رو بگیرم؟ چه مقصفشون برداشته؟ چون آمار نشون میده که در 2018 شمار مقالات علمی که چین و ژاپن در مجلات علمی به چاپ رسوندن از امریکا بیشتر بوده و کم کم جوایز نوبل، حالا ما کار نداریم چه پارتی بازی هایی میشه، ولی به چین و ژاپن هم داده میشه و در نتیجه مردم ویتنام چیکار کردن و خودشون رو چطور رها کردن و برتری خودشون رو چطور به نیروهای امریکایی نشون دادن و جابجایی هایی که در سطح جهانی داره صورت میگیره و به نظر من به ویژه در چین که من اگر شد اشاراتی خواهم کرد به طور کلی داره تئوری های نژاد پرستانه و فرهنگ گرایانه بعضی از روشنفکرهای خودمون رو آشکار میکنه به طور تاریخی و نه فقط از نظر بیولوژیک و علمی که من صحبتشو کردم و روی اینها رو سیاه خواهد کرد، چون من در بخش دوم راجع به امپریالیسم صحبت خواهم کرد و آمار به عزیزان خواهم داد که اینا بعد از اینکه از دو اختراع فوق العاده پر اهمیت چین، یکی قطنما یکی باروت، استفاده کردن و چه بر سر کشورهای دیگه آوردن. به ما یاد داده میشه که امریکا رو کریستوف کولومب کشف کرد، کریستوف کولومب کشفش کرده. چینی ها سالهای سال قبل از امریکا، قبل از کریستوف کولومب امریکا رو کشف کرده بودن، منتها کاری باشون مثل اروپایی ها نبودن که میخواستن قلعقم اشون بکنن برای دوشی. استرالیا رو نمان کپتن کوک به انگلیسی یا انگلیسی ها کشف کردن. سالهای سال قبل از اون چینی ها به استرالیا رفته بودن، منتها بومیان اونجا رو نمیخواستن قلعقم بکنن. چینی ها از قطنما استفاده کردن، نه تنها به خلیج فارس، قرن 11 هم می اومدن، به تمام سواحل افریقا قبلا اومده بودن، اونجا برای تجارت می اومدن، برای دوشی می اومدن. مثل اروپایی ها نبودن که برای قتل عام و غارت و سلطه‌جویی و تسلط طلبی. اینا اومدن و از قرن 16 به بعد در این کشورها مسلط شدن، خونشون رو مکیدن. که من آمارها رو میدم، انقلاب صنعتی کردم، جلو افتادم، تمام پروتئین های جاهای دیگه دنیا رو، انگلیسی ها، حالا گفتم آمارهاش رو میدم، آوردن و در نتیجه آقایان سالم، قد بلند، پوست شفاف و هیچی. اونایی دیگه به اصطلاح هر شبت که بنابراین بخش دوم برنامه رو که دنباله بحث نئولیبرالیسمه بعد از این قطعه کوتاه زیبا ادامه میدیم.
یک دو سه چار یک دو سه Thank you.
سلام مجدد به عزیزان. قبل از اینکه بحث نئولیبرالیسم رو دنبال بکنم، می‌خواستم راجع به آقای بوریس جانسون صحبت بکنم که من یادم رفت چون جزء اخبار هفته گذشته بوده. انگلیس یه زمانی نخست وزیرش آدمی مثل لورد پالمرستون که مارکس نه تنها در چندین مقاله راجع بهش می‌نویسه، تو کتاب کاپیتال ازش اسم می‌بره، چه موقعی که اسمش می‌اومد جهان رو به لرزه در می‌آورد. آقای لورد پالمرستون، آقای دیزرائیلی، در واقع از دیپلمات های برجسته انگلیس. اینا زمانیه که انگلیس موقعی که فقط ناوگانش رو به خلیج فارس میفرستاد، ایران رو از پا در میورد، فقط میفرستاد، نه اینکه جنگ بکنه. و قرارداد 1857 رو، قرارداد پاریس رو، خانون برانداز واقعا به ایران تحمیل کرد. حالا باید التماس بکنه که در واقع کشیش رو پس بگیره. ولی به هر حال آقای بوریس جانسون، حالا یا خانم ترزا می، انگلیس یه زمانی چرچیل رو داشته، چه هنوز زمانی که من آبادان بودم فرزن اسم چرچیل که می اومد واقعا خیلی ها رو به لرزه در می آورد. و ما می دونیم که این جنایتکارا در اون زمان چی کار کردن، چطور کودتای 28 مرداد رو به راه انداخت. حالا خانم ترزا می رو دارن با آقای بوریس جانسون، که در واقع حتی نیویورک تایمز خصوصیات این آدم رو، یه آدم دروغگو که معروف به دروغگویی، فریبکار، نجات پرست، ضد زن، بددهان، تنبل، زنباره، درو. شما میدونیم اصلش از ترکیه زمان عثمانی میاد و اسمشو عوض کرده و کاری به اون ما نداری. ولی اینا الان و الان کابینه‌ای که تشکیل داده از دست راستی ترین، یعنی از خانم مارگارت تاچر هم دست راستی ترن، که فقط من میتونم اسم دو سه نفر از مثلا خانم پریتی پاتل، یه هندیال اصل لابو، یه آدم فاشیست واقعا، یه زن رنگین پوش که میگه چیز اعدام رو باید دوباره به انگلیس برگردونه. حالا بگذاریم که در بلندی های جولان به طور دوزکی اومده بوده و با مامورین دولت اسرائیل ملاقات کرده بود بدون اجازه دولت. و یا آقای عرشوت که حالا یکی دو تایی دیگه شون رو، که اینا آدم های فوق العاده دست راستی. حالا باید ببینیم که مثلا سرنوشت دولت انگلیس و این دولت جدیدشون چه خواهد شد و چطور در این برکسیت و امثال هم چطور گیر کردن فعلا. ولی قبل از اینکه بازم وارد این بحث عرصبت که نئولیبرالیزم بشم، یکی میخواستم آخرین مجله مانتلی ریویو رو به عزیزان معرفی بکنم که مال جولای آگست هستش، زیر عنوان لیت امپریالیزم یا امپریالیزم متأخر. مقاله اولش که جان بلامی فاستر نوشته فوق العاده مقاله مهمیه، از این جهت که خیلی از اونایی که خودشون رو به هر حال چپ میدونن و مسئله امپریالیسم رو کنار گذاشتن جواب میده. فرضاً من هفته قبل از آقای دیوید هاروی اسم بردم و تعریفش رو راجع به نئولیبرالیسم خدمت عزیزان گفتم و گفتم که سر تا پا اشتباهه. توی این مجله هرچند که جان بلامی فاستر جواب مفصل به آقای دیوید هاروی میده، ولی غیر از اون اولا که این مقاله اول که مال جان بلامی فاستر هست خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، هم تا پریروز توی سایت عرصبت که اخبار روز بود، ولی توی نقد اقتصاد سیاسی هم این مقاله هست. مقاله واقعا خوندنیه و مقاله از نظر استدلالی مقاله درجه یکیه و امپریالیسم جدید رو و چهره تازه امپریالیسم رو یعنی امپریالیسم متأخر رو نشون میده. غیر از به عرصبت که دیوید هاروی به چند نفر دیگه هم جان بلامی فاستر جواب میده، یکی عبارت از بیل وارن. راجب بیل وارن من اینجا مفصل صحبت کردم در برنامه های گذشته، علتش هم اینه که بیل وارن در حقیقت استاد آقای منصور حکمت بود که در واقع جز اینا تروتسکیست های گرایشات تروتسکیستی انگلیس هستن. در دهه 1970 کتابی نوشته Imperialism The Pioneer of Capitalism که در واقع امپریالیسم پیش قراول سرمایه داری. نظرش اینه که موقعی که امپریالیسم میره به کشورهای دیگه این کشورها رو پیشرفت میده، از کشورهای نیمه فئودال و فئودال تبدیل به کشورهای سرمایه داری پیشرفتشون میکنه. و بعد یه مقدارم نقل قولهای جست گریخته ای از مارکس میارم، مقالاتی که مارکس راجع به هندوستان نوشته که من اینا رو کاملا دستشون رو باز کردم که چرا لا اله رو میگن الله رو نمیگن. یعنی شما میتونی از مارکس بری و نقل قولهای دست و پا شکسته بیاری که اصلا مارکس آدم به اصطلاح ارتجاعی بوده، گفته من مارکسیست نیستم. بعضی از این چیزا میگه مارکس، گفته من مارکسیست نیستم، مثلا تاجزاده و اینا از این یه جایی گفته خارج از متن واقعیش. به هر حال بنابراین یکی دیگر رو که در واقع جان بلامی فاستر راجبش صحبت میکنه آقای بیل وارن هستش، ولی اون تنها نیست. یکی از استادای کانادایی که خود من در 1998 به مقدار باش برخورد داشتم، لیو پنیچ عرض شد که خب یکی از استادای برجسته فکر کنم دانشگاه یورک یا دانشگاه چیز باشه یا تورنتو، و به هر حال من در پایتخت کانادا دیدمش. عرض شد که اون برخورد رو 1998 که اتفاقا ایشمان مزاروش هم اونجا بود. بنابراین توی این مقاله و بعدش به کتاب امپایر یا امپراتوری انتونیو نگری پاسخ میده، چپ بریده معروف، که در واقع همه اینا امپریالیست رو میخوان، پدیده امپریالیست رو میخوان نفی بکنن. ولی من از این مقاله یکی دو تا میخوام نقل قول کوتاه بیارم که ببینیم این چند کشور اروپایی چه بر سر کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین بردن. هر شبت که در صفحه 10 مجله مانسی ریویو که من نشون دادم در ماه جولای آگست میخونیم که اوترا پتنایک، اونم یه مقاله داره در همین شماره، که دو نفر دانشمند هندی هستن، اینا فوق العاده مقالات پرمعنا و جالبی دارن، نشان میدهد که انگلیس میان سالهای 1765 تا 1938 9.2 تریلیون دلار از هند بیرون کشیده. خونریزی، غارت، چپاول، 9.2 تریلیون دلار. بعد میگه که مارکیز سالزبری که جز اشرافی های انگلیس و حاکم انگلیس در حقیقت در هند بوده، حکران انگلیس در هند، میگوید خون هند باید بیرون کشیده شود، اما این کار باید با احتیاط صورت گیرد. که بعدش نویسنده یه مقاله میگه که انگلیسی ها اتفاقا احتیاط زیادی هم نکردن. شما موقعی که این کشور رو به زور اسلحه تسلیم بکنی و خونش رو اینطور بکشی، چه بر سر اطفالش میاد؟ که من در بخش اول برنامه صحبت کردم، هندیا ذاتاً از انگلیسیا ژنشون پایین تره، آدم هایی ضد بشر. در همین مقالاتی که مارکس راجع به حکومت انگلیس در هند میمیشه، دقیق نشون میده که انگلیس چی کار کرد، به چه برسر و چطور از ریشه این کشور رو از پا در آورد و به فقر نشون، که یکی از ثروتمندترین کشورها بوده تا قرن 18 و حتی صنایعش رو انگلیسی ها میامدن از هندی ها یاد میگرفتن صنعت. صفحه 13، فقط در سال 2013 دریافتی یا سود شرکت های امریکایی، چه از سرمایه گذاری، چه سود دارایی ها، چه اوراق قرضه، از کشورهای جهان سوم 773.4 میلیارد دلار بیرون کشیدن. صفحه 14، عرض شود که دانشگاه اقتصاد نروژ در سال 2015 میگه که طبق گزارش این دانشگاه، انتقال ثروت ها که بیشتر به شکل پنهانیه، همین آقایانی که ایران رو غارت میکنن پولاشون رو کجا میفرستن؟ کانادا، امریکا، استرالیا، مالزی و کشورهای دیگه، اندونزی همینطور، مصر همینطور، هر شبت که افریقای جنوبی همینطور، برزیل همینطور، از کشورهای سقاره به کشورهای پیشرفته 2 تا 3 تریلیون دلار بوده است. طبق برآورد OECD یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی، به دلیل تبادل نابرابر فقط در 1995 1.75 تریلیون دلار از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته منتقل شده. داستان اینه. بنابراین اگر میخوایم ببینیم که نئولیبرالیسم چه کار کرده و امپریالیسم در مرحله جدیدش که از 1980 به بعد، از اواخر دهه 1970 که من صحبت کردم، چه بر سر جهان آورده، بسیار لازمه که این مقاله خونده بشه. این یک. دوم، عبارت از اینه که خوشبختانه در ایران مجله دانش و مردم شماره 18ش بیرون اومده که توی این مجله دکتر زرافشان دنباله بحث لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو گرفته و مقاله بسیار جالبی که گفتم من اینجا هم لیبرالیسم و نئولیبرالیسم صحبت کردم، ولی اونجا دلم میخواد یه نقل قول از دکتر زرافشان بیارم. هر چقدر که میدین نئولیبرالیسم برای خود واژگان و زبان ویژه‌ای دارد و برای دستکاری در افکار عمومی و تحریف واقعیات از فرفندهای لفظی و عوام فریبه زبانی استفاده می کنند. مثلا کاملا همینطوره. مثلا کاهش دستمزد واقعی کارگران و زحمتکشان از طریق تورم یا سیاست‌های تعدیلی دیگر و لغو مقررات حمایت و حفاظت از نیروی کار جامعه را انعطاف پذیر کردن بازار کار، flexibility of ارشبکه market labor market، flexibility انعطاف پذیری بازار کار، گرانی هر روز بیشتر کالاها و خدمات مورد مصرف عمومی را اصلاح قیمت ها اسمش رو اصلاح، واگذاری اموال عمومی به اجتماعی از جمله نظارت دولت بر قیمت‌های خودسرانه به بیرویه را آزادسازی قیمت‌ها، مبادله نابرابر کشورهای صنعتی با کشورهای توسعه نیافته و غارت جهان سوم را آزادسازی تجارت خارجی. در واقع زبان رو مسخ می‌کنن، حتی زبان رو به روسپیگری می‌کشونن. نه تنها انسانها را به روسپیگری می کشونم، زن و مرد، دختر و پسر را، زبان را، بیقانونی و بیقانونسازی را مقررات جدایی، برای کاشان از بار منفی و ذهنیت نامطلوبی که سرمایه داران در افکار عمومی جامعه می گذارن سعی می کنن به عنوان بخش خصوصی از سرمایه داری، مثل آقای عرصبت که بعضی از این چپ‌های بریده نمیگن کشورهای سرمایه‌داری، میگن دموکراسی‌های صنعتی، کشورهای دموکراتیک، عرصبت که و غیره و غیره. غیر از اون مقاله جانانهی در همین مجله دانش و مردم هست که جواب مفصل و علمی به کتاب آقای احمد زیدآبادی داده میشه. واقعا خوندن این مقاله، کاش در این مقاله آقای پورسفر موضع گیری های اخیر آقای زیدآبادی را هم راجب مذاکره با امریکا، راجب عرصبت که سایر دیدگاه هاشون هم بحث میکرد، ولی کتاب آقای احمد زیدآبادی الزامات سیاست در عصر ملت دولت جواب مفصلی بهش داده شده و بعد هم از دکتر رئیس‌دانا و آقای مالجو و حسین راغفر و خلاصه مقالات بسیار ارزنده‌ای در مجله دانش و مردم هست که به نظر من ارزش واقعا خوندن داره. حالا در این 5 دقیقه‌ای که مونده میخواستم ببینیم که نئولیبرالیسم و این سیاست ها در سطح جهانی چه اثراتی داشته. اثراتش یک جور نبوده. بعضی از کشورها براشی استفاده کردن. یک کشور استفاده کرد. چین. حالا صحبتش رو خواهم کرد. آیا همین استفاده کرد؟ به نظر من استفاده نکرد. آیا این قصر افریقای جنوبی استفاده کرد؟ آیا برزیل حتی در زمان لولا دا سیلوا استفاده کرد؟ آیا اندونزی؟ آیا تایلند؟ آیا فیلیپین؟ هیچ کدوم از اینا استفاده نکردن. چرا؟ علتش اینه که بدون قید و شرط قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پذیرفتن. چرا پذیرفتن؟ چون در این کشورها، نه در هند، نه در برزیل، نه در ونزوئلا، نه در افریقای جنوبی، نه در فیلیپین، نه در اندونزی، نه در تایلند و انقلاب نشد. در چین انقلاب شد. از بنیان سیستم عوض شد. و به همین دلیل از همون ابتدا رهبران انقلاب دویش ماو ستون زیر محاصره اقتصادی امپریالیسم گفت که ما باید روی پای خودمون بایستیم و از صفر شروع کنیم. حالا فعلا لزومی نداره از صفر شروع بکنیم، ولی روی پای خودمون گفت باید بایستیم. و من مثالهاش رو از زبان اونهایی که به چین رفتن از 1938، 48، دهه 1908 و غیره و غیره، 68 اوج میخوام و غیره و غیره آوردم که انقلاب صنعتی چین چطور از همون 1950 و زیر نظر حزب کمونیست آغاز شد. زمانی اینا 1987 در واقع این سیاست ها رو شروع کردن، سیاست اجازه دادن به ورود سرمایه های خارجی، اجازه دادن به سرمایه های خصوصی فعالیتشون آغاز کردن، که قبلا انقلاب صنعتیشون رو انجام داده بودن. نکته حیاتیه. نه در ونزوئلا، نه در همینطور که عرض کردم اندونزی فرضاً، حتی در زمان لولا دا سیلوا، حتی در آرژانتین در زمان خانم کیرچنر و شوهر ایشون، این کشورها انقلاب نکردن، انقلاب صنعتی نکردن. و در نتیجه و البته در ایران که بدون اینکه انقلاب صنعتی صورت بگیره، قبول احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پور تمام وجوه زشت و پلیدش ظاهر شد به این کشورها و اسپا در آورد، در حالی که چین استفاده کرد. و هفته آینده من راجع به اینه که چین چطور استفاده کرد و چین به کجا رسید. و در نتیجه از هفته های آینده یه مقدار دوباره من راجع به چین صحبت خواهم کرد که چطور میشه از همین جهانی شدن، از همین عصبت که سیاست های نئولیبرالی که در سطح جهانی بوده، یه کشور میتونه استفاده بکنه، یه کشور میتونه اسپا در بیاد مثل ایران اقتصادش. بنابراین امروز نرسیدم که راجع به چین و دستاورداش، برای اینکه مطالب متعددی راجع به این قضیه بیرون اومده که باید راجع بهشون صحبت بشه. بنابراین در این حد و هر شبه که وقت من تمامه، بزرگ خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به تلگرام میره به سایت تلگرام میره و به mmuhit.org. تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.